ادامه از قیمت دلار خواهید شنید در ایران که از مرز 14000 تومان گذشت.
ناتوانی های زیرساخت های حکومت و تصمیمات غلط مجموعه نظامه که وضعیت رو به اینجا کشیده.
بلومبرگ گفته یکی از دلایل سقوط ارزش ریال در برابر دلار کاهش فروش نفت ایران است.
من فکر نکنم نفت به جایی برسه که قیمتش فرسام‌آور بره بالا. نه، بازار نفتی مقدار تأثیرات روانی داره که بگن وقت تحریم‌های ایران کامل بشه ممکنه مثلا یه چند دلاری بره بالا، ولی نفت به اندازه کافی هست در دنیا.
دادگاه شکایت محمد رضا شجریان استاد آواز ایران را از صدا و سیما رد کرد.
اگر قرار باشه صدا و سیما بتونه آثار هنرمندا را برداره و استفاده کنه اینکه حقوق اونها را پرداخت بکنه، حق و حقوقی برای هیچ هنرمند فائض نخواهد بود.
خودسوزی در برابر شهرداری تهران در اعتراض به جریمه 500 میلیون تومانی.
افزایش خارج از حد تصور فشارهای اجتماعی امید به یک زندگی بهتر رو برای بسیاری از افراد محو کرده و یکی از دلایل خودکشی یا اعتراض به این شرایطه.
و از ابوجهل سهیل عربی وبلاگ نویس زندانی و سه درویش در زندان فشافویه.
نقطه تا از درویش رو ورده بودن تو بندشون، چون رفته باشون صحبت کنه حالا احوال کنم، یه دفعه بهشون هجوم آوردن حمله میکنن، 12 تا مامور حمله کردن به این 4 نفر بنده خداها که سهیل هم جزوشون بوده.
بیشتر میشنوید اگر همراه ما بمونید در کنار برنامه جامعه. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که واردات خریداران سنتی نفت ایران تحت شعاع واقعیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و به نفع چشمگیری کاهش پیدا کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه دست کم 2 گزارش مشروح را به مسئله تحریم نفتی ایران و آثار و پیامدهای آن اختصاص داده و می‌گوید به رغم پایداری در برابر آمریکا، واقعیت‌های ناشی از تحریم‌های یکجانبه این کشور مشتریان سنتی ایران را وادار به کاهش خرید نفت کرده است و بزرگترین خریداران نفت در جهان اکنون دریافتند که تحریم‌های نفتی ایران داد و ستد انرژی با جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار می‌دهد، چه آنها با این تحریم‌ها مخالف باشند و چه موافق. در ادامه گزارش بلومبرگ آمده است که تنها 3 ماه پیش بود که وزیر خارجه هندوستان گفته بود که کشورش محدودیت‌های یک جانبه را نخواهد پذیرفت و به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد. دولت چین نیز ادعای مشابهی کرده و گفته بود که خواست آمریکا برای قطع واردات نفتی از ایران را رد کرده است، ولی در عمل دیده شد که هر 2 دولت وادار به کاهش واردات نفت از ایران شدند و در مورد هند این کاهش به میزان 50% بوده است. ژاپن و کره جنوبی هم با واشنگتن وارد گفتگو شدند تا شاید معافیت‌هایی را در این زمینه کسب کنند. با این حال به رغم مخالفت‌ها و گفتگوها، روال در حال ظهور نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا کارگر افتادند و صادرات نفت ایران حتی پیش از فرارسیدن موعد در 13 آبان ماه کاهش یافته است. منصور کشفی استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در دالاس ایالت تگزاس میگوید عوامل بازدارنده برای خریداران نفت آنچنان ابعادی دارد که خواه ناخواه آنها را وادار به رعایت مقررات تحریم ها می کند.
اوایلی بود که تحریم شروع شد، کشورهایی که با شرکت های نفتیشون از ایران نفت وارد می کردن فکر می کردن که می تونن یه تحفتی بکنن با دولت آمریکا، مثلا اجازه داده بشه یه مقدار نفت ایران وارد کنن. کم کم متوجه شدن که نه، اینطور نیست. با توجه به اینکه فشارهای تحریم های آمریکا به تجهیز یا باشته شد و جایی که مثلا همین چند روز قبل دولت ژاپن که مدت‌ها بود که میگفت ما داریم با دولت آمریکا صحبت می‌کنیم که در مورد ما یه تخفیفی بدن ما بتونیم یه مقدار نفت از ایران وارد کنیم، اعلام کردن که نه، ما نمیتونیم این کارو بکنیم، دولت آمریکا اجازه نمیده، ما دیگه نفت از ایران وارد نمی‌کنیم. و رفتن باز عربستان سعودی صحبت می‌کنن که نفتی که از ایران می‌گرفتن رو از عربستان سعودی بگیرن. این همینطور میره برای کشورهای دیگه، کره جنوبی، حتی هندوستان. هندوستان اتفاقا هنوز چند تا پالایش‌هاش هستن که میگن ما از ایران نفت میگیریم، ولی پولی که میخوان به ایران بدن هم باشه میشه در هندوستان. حالا جمهوری اسلامی که 85% درآمدش برای خرج روزانه دولت نفت تامین میشه، این بسیار مشکله. در حال ارقام نشون میده در ماه گذشته، یعنی ماه آگوست، کمترین نفت رو صادر کردن. به تدریج تمام این کشورها که خرید نفت خودشون با این که نفت ایران خیلی ارزان ارائه میشه برسه به جایی که نتونن خریداری بکنن، یعنی نفتکش ها نباشه، بیمه نباشن که نفتکش ها رو تو اقیانوس ها بیمه بکنن، اینها همه هست، بالاخره به جایی میرسه که از ایران خریداری نکنن.
خبرگزاری بلومبرگ نیز میگوید که علاوه بر پالایشگاه ها که مصرف کنندگان اصلی نفت خام ایران هستند، کمپانی های حمل و نقل دریایی نفت، شرکت های بیمه و همچنین بانک ها که روند پرداخت بهای نفت را انجام می دهند، جملگی با پیچیدگی های ناشی از تحریم ها دست به گریبانند. بلومبرگ اضافه می کند که تأثیرهای تحریم های آمریکا شامل تمام خریداران نفت ایران شده. با این حال احتمال می رود که برخی از این خریداران تا حدودی مجاز به وارد کردن نفت از جمهوری اسلامی باشند، ولی ایالات متحده تا کنون در مورد این معافیت ها به طور قاطع و روشن سخنی نگفته است و این در حالی است که نفت تحویلی به خریداران در شمال آسیا باید اوائل ماه آینده میلادی بارگیری شود و تصمیم در این باره هم باید از همکنون، یعنی در ماه جاری سپتامبر، نهایی بشود. کارشناسان انرژی و دلالان نفتی تخمین میزنند که در نیمه سال آینده میلادی صادرات نفت ایران به زیر 1,000,000 بشکه در روز سقوط خواهد کرد. ارقامی که در بازار نفت حساسیت برانگیزند و عامل مهمی در افزایش قیمت‌های نفت به شمار می‌روند. از آقای کشفی، کارشناس امور انرژی فسیلی در تگزاس، میپرسم که میزان افزایش قیمت را چگونه ارزیابی میکند؟
به طوری که مشخص شده، عربستان سعودی دو ماه پیش گفت یه مقدار تولیدم کم میکنم، ولی این ماهی که گذشت در ماه آگوست دو ماه تولید شور بالای 10,700,000 داشت. روسیه هم بالای 10,000,000 داره تولید میکنه، آمریکا هم بالای 10,000,000 تولید میکنه. فقط مشکل اینجا نفت ونزوئلا یا لیبیه که اینا به تدریج داره درست میشه. من فکر نکنم نفت به جایی برسه که قیمتش فکسام‌آور بره بالا، نه، همین چند دلاری بالا پایین میشه. البته بازار نفتی مقدار تاثیرات روانی داره که بگن وقت تحریم‌های ایران کامل بشه ممکنه مثلا یه چند دلاری بره بالا، امکان داره، ولی نفت به اندازه کافی هست در دنیا به طوری که فکر میکنن که یهو مثلا سرسام آور قیمت میره بالا امکان نداره.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش دیگری درباره تأثیرهای منفی تحریم‌های نفتی ایران گفته است که سقوط فروش نفت در آستانه تحریم‌های آبان ماه در سقوط ارزش ریال در برابر دلار هم مؤثر بوده و رهبران جمهوری اسلامی در برابر این سقوط آزاد پول ایران ناتوان ماندند.
همونطور که در گزارش نادر صدیقی شنیدید، نرخ فروش دلار در بازار آزاد ایران همچنان رو به بالا رفتن است و از مرز 14,000 تومان گذشت. بسیاری از کارشناسان در مورد کاهش ارزش پول ملی هشدار دادند. از فرهنگ قوی می‌شنویم.
نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز سه‌شنبه از مرز 14,000 تومان گذشت و بهای سکه تمام بهار آزادی نیز به 4,750,000 تومان رسید. بسیاری از خبرگزاری‌های ایران از افزایش لحظه به لحظه نرخ ارز خبر دادند، اما علت یا علل روند روزافزون بالا رفتن بهای دلار و ارزهای دیگر چون یورو و پوند چیست؟ فریدون خواوند، اقتصاددان در پاریس، در این باره چنین میگوید:
عواملی هست که جنبه خارجی داره و عواملی که جنبه داخلی داره. مهمترین عامل خارجی مسئله تحریم هاست و اینکه گزارش هایی منتشر شده در مورد کاهش صادرات نفتی ایران. صادرات نفتی ایران برای نخستین بار بعد از سال 2016 به حدود 2,100,000 بشکه در روز تنزل پیدا کرده. این پرسش برای بازیگران بازار ارز پیش آمده که در حال حاضر با توجه به اینکه هنوز دو ماه با 13 آبان فاصله داریم، یعنی با ضرب العجلی که ایالات متحده آمریکا تعیین کرده برای خریداران نفت ایران، تا اون زمان چه مقدار میتونه باز هم بیشتر کاهش پیدا بکنه. بنابراین چشمانداز کاهش شدید درآمدهای ارزی ایران طبعا بر بازار ارز سنگینی میکنه از همین حالا. مورد دیگه، پسنداز کنندگان به مقدار زیاد زیادی وحشت کردند و دارایی‌های خودشون رو از بانک‌ها بیرون می‌کشند و می‌آورند به طرف بازار ارز و در نتیجه تقاضای ارز بالا میره و با افزایش تقاضای ارز قیمت اون هم بالاتر میره.
با افزایش نرخ دلار بسیاری از مردم به خرید سکه روی آوردند. ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر به خبرگزاری ایسنا گفته با توجه به رشد قیمت‌ها مردم احساس می‌کنند بهتر است که سکه بخرند و پس از چند روز با سود بیشتر آن را بفروشند. نوسانات بازار ارز ایران و کاهش بی‌سابقه ارزش ریال موجب افزایش قیمت انواع کالاها و خدمات شده و به گفته کارشناسان این روند ادامه خواهد یافت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا در این باره میگوید
اونجا که اتفاق افتاده کاهش قدرت خرید پول ملی کشور و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و قدرت خرج کردن اونهاست. حکومت چون در پیشگیری از این بحران ناتوان موند، اون رو به عوامل خارجی افتاد نسبت داد، مثل عربستان سعودی و بعد به آمریکا، و اون رو بخشی از جنگ اقتصادی خارجی علیه خودش نامید. حتی اگر این اسمش جنگ اقتصادی است که میتونه درست هم باشه، ناتوانی های زیرساخت های حکومت و تصمیمات غلط مجموعه نظامه که وضعیت رو به اینجا کشیده. و اون چی که به عنوان جنگ اقتصادی ازش یاد میشه، اگر درست باشه و این تعریف، به زیان حکومت و به زیان مردم ادامه پیدا کرده. جنگی است که ظاهرا باید تا ماه نوامبر دوام پیدا بکنه و در ماه نوامبر حتی به اوج تازه‌ای برسه. در مردم در نتیجه وضعیت تازه، سطح زندگیشون به سرعت در حال نزوله و یکی از نتایج این وضعیت بالا رفتن وحشتناک نرخ تورم که خرید مایحتاج مردم رو یقیناً با دشواری‌های بیشتری روبرو خواهد کرد و به فروپاشی اقتصادی کشور هم میتونه این وضعیت در آینده نه چندان دور بیانجامه.
به گزارش سایت الف، عبدالناصر همتی رئیس جدید بانک مرکزی به تازگی گفته بود نوسانات بازار ارز محصول ناتراز بودن سیستم بانکی و به گفته وی رشد وحشتناک نقدینگی و اصرار ما به تداوم نقدینگی است. آقای همتی همچنین هشدار داده که هیچ اراده‌ای برای کند کردن رشد نقدینگی نمی‌بیند و تا زمانی که این وضعیت ادامه دارد، به گفته او شرایط در بازار ارز به این صورت ادامه خواهد یافت. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی دولت را مسئول می‌داند.
نقدینگی کنترلش در دست بانک مرکزی است و تصمیمش با دولته، و دولت به علت پایین بودن قدرت تولید ملی و به علت نداشتن درآمد کافی چاره ای به جز چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی نداشته. و وقتی رئیس تازه بانک مرکزی، کسی که کارنامش در همین چند هفته‌ای که سر کار آمده بدتر از کارمند رئیس پیشین هست، اعتراف میکنه که دولت برای حتی پرداخت حقوق کارکنان و تامین نیازهای ریالی، تنها منبع مورد اعتمادش چاپ اسکناس بدون پشتبان است. یعنی وقتی ذخیره وجود نداره، اسکناس رو به صورت کاغذ پاره منتشر بکنیم و توزیع بکنیم و نتیجهش اون چیزیست که امروز شما در ایران شاهد هستید. و این نتیجه یقینا در هفته ها و ماه های آینده بحرانی تر از امروز خواهد شد و ارزهای خارجی شکل کیمیا پیدا میکنند.
در همین حال و سوی دیگر، فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس میگوید
نقدینگی تا جایی رشد کرده که حتی مقدارش از تولید ناخالص داخلی ایران هم بیشتره. طبعا این افزایش نقدینگی فشار وارد میاره بر پول ملی ایران، پول ملی ایران رو بیشتر تضعیف میکنه به خاطر اینکه نرخ تورم رو بالا میبره، و این نرخ تورم و افزایش تورم در ایران هم طبعا عاملی هست که به سقوط باز هم بیشتر پول ملی ایران دامن میزنه، به خصوص از این لحاظ که دولت مجبور هست باز هم نقدینگی بیشتری رو وارد بازار بکنه، چون مجبور هست که به هر حال حقوق اونها رو بالا ببره، ولی از راه چاپ اسکناس اضافی که نقدینگی رو بالا میبره.
افزایش نرخ دلار در حالی همچنان ادامه دارد که نمایندگان مجلس به تازگی با رأی عدم اعتماد خود وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی را برکنار کردند و دولت نیز رئیس بانک مرکزی را تغییر داد. اما این اقدامات نه تنها از افزایش نرخ ارزهای خارجی جلوگیری نکرده، بلکه بر سرعت رشد بهای دلار و کاهش ارزش پول ملی نیز منجر شده است.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید، اما در برنامه جامعه امشب هم که تا دقایق دیگه پخش خواهد شد به تأثیر افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی ایران خواهید شنید و تأثیر این مسئله بر نایاب شدن یا کمیاب شدن پوشک بچه.
به گفته خود مسئولین نظام جمهوری اسلامی، کشور رو داره باندهای مافیایی اداره میکنه. خودشون اعتراف میکنه و میگن که ما مافیای خودرو داریم، مافیای ارز داریم، مافیای دارو داریم، مافیای پوشاک داریم، مافیای پوشک داریم، مافیای زمین داریم، مافیای سوخت داریم، مافیای دارو داریم، مافیای سپاه داریم، مافیای رهبری داریم و و و و. یعنی همه چیز رو الان که تحلیل میکنن و توجیه میکنن وابسته میشه باندهای مافیایی.
این روزا یکی از مسائلی که مرتب در تلویزیون‌های مختلف خارج کشور خیلی جدی مطرحه، افزایش روزانه و ساعتی قیمت بسیار نامعقول خودروهای مختلفه. مردم مرتب من می‌بینم گلایه می‌کنن که چرا مثلا قیمت یه پراش شده 40 و اندی. میخوام بگم تعصب رو بذاریم کنار، همش از این مسئولین که هیچ وقت احساس مسئولیت نکردن انتقاد رو بذاریم کنار، یک کمی هم به خودمون بیای. آقا مگه کسی براش اتفاق میفته اگه مثلا یه ما ماشین نخره؟ به خدا اگه یه ما دو ما اتحاد داشته باشید فقط ماشین نخره، نمیخواد دارید تو خیابون که بگیرن بزننتون رو پیدا، فقط ماشین نخرید چی میشه؟ مطمئنن مجبور میشن بیارن قیمت پایین. ما خودمونم مشکل داریم آخه، فقط دولت نیست.
آقای روحانی گفتن که اینا میخوان ما را به 40 سال عقب برگردونن. آقای روحانی علت داره که این حرف رو میزنن؟ یک علت از میلیون ها علتی که میتونم به شما بگم، همین یک ساعت پیش قبل از اینکه شما این فرمایشات گوهربار رو مطرح بکنید، در جلوی شهرداری تهران یک آقای کاسب خودشو جلوی چشم زن و بچهش به خاطر مسائل و مشکلات مالی به آتش کشید. ثانیاً اینایی که شما اینها اسمشون رو میذارید مگه کیان اینا؟ اینا همون ملتی هستن که 40 سال پیش یا خودشون یا پدرانشون انقلاب کردن و حالا به این نتیجه رسیدن که اشتباه بوده، از آرزوها و توقعات واهی خودشون عقب‌گرد دارن میکنن. شما چرا این حقو به مردم نمیدین؟
آقای روحانی، کارپرداز ملا خامنه‌ای برگشت به قبل از فتنه 57، بزرگترین آرزوی ما ملت ایران است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو دوم بریم با یک گزارش دیگه. صبح روز سه‌شنبه، مرد میانسالی در مقابل شهرداری تهران در خیابان بهشت خودش رو به آتش کشید. بنابر خبرهای منتشر شده، او یکی از کسبه منطقه 2 شهرداری تهران بوده. او همراه با خانواده‌اش در محل حاضر شده بود و در حالی که فریاد می‌زد با ریختن بنزین و روشن کردن شعله خودش رو آتش زد. او در ابتدا قصداش همسر و فرزندش رو هم بسوزونه، اما با دخالت مردم موفق به این کار نشد. از سپیده بهکام بشنویم.
صبح روز سه‌شنبه 13 شهریور، مرد 45 ساله‌ای در مقابل ساختمان شهرداری تهران خودسوزی کرد. آنطور که خبرگزاری‌ها به نقل از شهروندان حاضر در محل نوشتند، این شهروند تهرانی مغازه‌ای در منطقه 2 شهرداری تهران داشته که اخیراً از سوی شهرداری 500 میلیون تومان جریمه شده بود. خبرگزاری تسنیم نیز نوشته است که او در ماه‌های اخیر مبلغی را بابت تغییر کاربری مغازه‌اش پرداخت کرده بود، اما همچنان شهرداری تهران مجوز فعال او را صادر نمی کرد. این جزئیات البته هنوز از سوی افراد نزدیک به این فرد یا مقام مسئولی تایید نشده است. خبرگزاری فارس نوشته است که وضعیت این شخص وخیم گزارش شده و او در حال حاضر با 50-60% سوختگی در بخش ICU در بیمارستان شهید مطهری بستری است. خودکشی حرکتی اعتراضی است و فردی که همه راه‌ها را به روی خود بسته می‌بیند اقدام به خودکشی می‌کند. آمارهای منتشر شده نشان از افزایش نرخ خودکشی به ویژه دردناک‌ترین نوع جهان خودسوزی در ایران دارد. اما چرا آمار خودکشی در ایران رو به افزایش است؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد.
مجموعاً جامعه ایران با یک مسیر سختی از فروپاشی همراه است. دشواری های وحشتناک اقتصادی، بیکاری، گرانی، فساد، آلودگی محیط زیست، ترافیک آن شهر، استرس های روانی، گسترش خشونت، ناهنجاری ها، بدهکاری ها، جرائم. کلن اگر در یک کلام بخوایم بگیم، افزایش خارج از حد تصور فشارهای اجتماعی امید به یک زندگی بهتر رو برای بسیاری از افراد محو کرده و یکی از دلایل خودکشی یا اعتراض به این شرایط یا ناامید بودن از اینکه در متن این شرایط فرد بدونه برای خودش آینده بهتری رو رقم بزنه.
سال گذشته رئیس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران از افزایش خودسوزی در ایران خبر داده و گفته بود که سالانه 30,000 نفر به دلیل سوختگی در بیمارستان‌های ایران بستری می‌شوند که این آمار نسبت به جمعیت ایران بسیار بالاست. خودسوزی یکی از فجیع‌ترین و دردناک‌ترین شکل‌های خودکشی و به گفته مهرداد درویشپور جامعه شناس در سوئد عریان‌ترین نمایش فنایافتگی در معرض چشم دیگری است. اما چرا باید شخصی این دردناکترین نوع را برای خودکشی انتخاب کند؟ مهرداد درویشپور:
وقتی این اتفاق میفته که فرد چنان شدت استیصالش از زندگی، شدت خشمش از نابسامانی ها، شدت خشمش از جامعه یا نظام موجود یا پیرامونیانش آنقدر بالا باشه که با نوعی خودسوزی، نوعی داره اعتراض هم عنوان میکنه. کسی که به خودسوزی داره فکر میکنه فقط معمولا این کارو به قصد نابود کردن خودش انجام نمیده، بلکه میخواد به نوعی از جامعه پیرامونیان انتقام بگیره یا به شدیدترین شکل ممکن اعتراض خودش رو عنوان میکنه.
در دقایق نخست انتشار خبر خودسوزی شهروند 45 ساله در مقابل ساختمان شهرداری تهران، خبرگزاری ایلنا نوشته بود که این فرد دقیقاً همزمان با خروج محمدعلی افشانی شهردار تهران از شورای شهر خود را به آتش کشیده و شهردار پس از مکسی کوتاه صحنه را ترک کرده است. اما ساعتی بعد محمدعلی کریمی رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در گفتگو با همین خبرگزاری ادعا کرد که این موضوع صحت ندارد و شهردار تهران از ساعت 8 صبح در جلسه شهرداران کلان شهرها در وزارت کشور حضور داشته و حادثه خودسوزی در مقابل شهرداری دقایقی پیش از ساعت 9 صبح اتفاق افتاده است. بنابراین در لحظه حادثه شهردار تهران حضور نداشته است. حادثه خودسوزی صبح سه‌شنبه مقابل شهرداری تهران واکنش برخی اعضای شورای شهر را به دنبال داشت. به گزارش ایسنا، زهرا نژاد بهرام صبح سه‌شنبه در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران گفت اینکه شخصی به حدی از استیصال برسد که مقابل شهرداری خودسوزی کند او را متأثر کرده است. احمد مسجد جامعی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز گفته است که باید این موضوع و مشکل این شهروند بررسی شود. اما ناهید خداکرمی عضو دیگر شورای شهر در واکنش به انتشار فیلم چند ثانیه‌ای خودسوزی مرد 45 ساله در مقابل ساختمان شهرداری تهران گفت در تمام دنیا انتشار اخبار خودسوزی و فیلم خودکشی ممنوع است، چرا که به گفته او ممکن است دومینوی خودکشی به راه اندازد. خانم خداکرمی گفته است که باید به معضلات اجتماعی مردم رسیدگی شود و مشکلات اینچنینی پیش آمده نیز در کنار روانپزشک مرتفع شود.
سپید بهکام گزارش میداد. محمد حسین آقاسی وکیل محمد رضا شجریان خواننده مطرح ایرانی گفته دادگاه کارکنان دولت درباره شکایت موکلش از صدا و سیما حکم صادر کرده. آقای آقاسی گفته دادگاه شکایت آقای شجریان مبنی بر پخش بدون مجوز آثارش را در صدا و سیما رد کرده و گفته انتشار این آثار در رسانه ملی باعث شهرت آقای شجریان شده. دست کم 9 سال پیش محمد رضا شجریان خواننده محبوب موسیقی سنتی ایران از سازمان صدا و سیما به دلیل پخش بدون مجوز از آثارش شکایت کرد، اما وکیل آقای شجریان میگه در طول جلسه دادگاه به بازداشت تهدید شده. برخلاف درخواست‌های مکرر آقای شجریان از صدا و سیما برای پخش نکردن آثارش، این سازمان در جریان اعتراض‌های 88 با ساختن کلیپ‌هایی از اعتراض‌ها در خیابان‌ها از سرودها و کارهای آقای شجریان بهره برداری کرد. از محمد حسین آقاسی بشنویم، وکیل آقای شجریان در تهران.
متاسفانه دادگاه همونطور که پیشبینی کرده بودم حکم به براءت متهمین فرمانده ما داده و دیشب به من ابلاغ شد.
آقای آقاسی، اونطوری که دادگاه اعلام کرده، شکایت آقای شجریان در مورد پخش بدون مجوز آثارش در صدا و سیما رد میشه و گفته که اصلا باعث شهرت آقای شجریان شده. واکنش شما چی بود به این رأی؟
تحیر و واقعا میتونم بگم که از نظر من یک استدلال و توجیه بسیار بسیار حیرت انگیز.
شما در واقع چه کاری از دستتون برمیاد در مورد این حکمی که صادر شده؟
ما تجنظرخواهی خواهیم کرد، چون شب من ابلاغ شده ظرف 20 روز باید تجنظرخواهی بکنم، حتما این کارو میکنم و اگر که دادگاهی باشه که دارای علم حقوقی و بار لازم قضایی باشه حتما این رأی رو نقض خواهد کرد.
شما این حکم رو بیشتر سیاسی میبینید نسبت به آقای شجریان، به خصوص بعد از موارد مرتبط با سال 88، یا اینکه واقعا مرتبط با کپی رایت یا حق نشر میبینید؟
ببینید، قانون ما داریم که متعلق به سال 1348 هست و این قانون صراحت داره که اگر کسی اثر هنری کسی رو یا در حال یک پدیده هنری رو استفاده کرد بدون اجازه صاحب اون 6 ماه تا 2 سال حبس میشه. این قانون وجود داره، اما متاسفانه دادگاه بدون توجه به این مسائل و دلایل بسیار بسیار محکم که در پرونده بود این رأی رو صادر کرده. مقدمه این رأی که احتمالاً شما ملاحظه فرمودید، اون مقدمه بوده که اون اشراف و تسلطی که باید نسبت به موازین و مسائل قانونی باشه در این پرونده وجود نداره.
این رأی آقای آقاسی قطعاً میتونه عواقب فراگیرتری داشته باشه، نه تنها در مورد کارهای آقای شجریان، بلکه بقیه هنرمندها رو هم میشه هدف بگیره که مخالف پخش آثارشون از صدا و سیما هستن، درسته؟
بله، متاسفانه همین شده و این سیگنال بسیار بدی هست. چیزی که من در دادگاه عرض کردم اینجا هم عرض میکنم و اونی که اگر قرار باشه صدا و سیما بتونه آثار هنرمندا رو برداره و استفاده کنه، این که حقوق اونها رو پرداخت بکنه، هیچ حق و حقوقی برای هیچ هنرمند قائل نخواهد بود و به نحوی میشه گفت که این یک قانون لغوی خواهد بود که هیچ هنرمندی دیگه در حمایت قانون محسوب نمیشه.
آقای آقاسی، چرا این رأی 9 سال طول کشید تا بالاخره صادر شد؟ چرا شما در حین این دادگاه‌ها و رفت آمدهایی که داشتید حتی تهدید به بازداشت شدید؟ چرا انقدر این رأی حساسیت برانگیز بوده برای دادگاه؟
بعضی از مطالب رو من نمیتونم صریحا بیان بکنم متاسفانه، ولی برای خود من هم این جای سوال هست که چرا باید یک هنرمند به جای مورد حمایت قرار گرفتن خواسته قانونیش نادیده انگار. واقعا بعضی از چیزها رو نمیشه صحبت کرد.
یعنی اینکه شما معذوریت هایی دارید که نمیخواید در مورد جزئیاتش صحبت کنید؟
طبیعیه که بعد از اینکه رأی قطعی در پرونده صادر شد من همه مسائل رو عنوان خواهم کرد، ولی کسی رو در حال حاضر نمیتونم متهم بکنم.
محمد حسین آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان، خواننده مطرح ایرانی بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد و اعلام کرد که در دادگاه کارکنان دولت شکایت موکلش از صدا و سیما رد شده. اما همراه ما باشید تا سری بزنیم به سر خط خبرها. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران روز سه‌شنبه به مرز 14,000 تومان رسید. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی از ایران را به لبنان تکذیب کرد. جمعی از فعالان سیاسی عمدتاً اصلاح طلب با صدور بیانیه‌ای از نامه اخیر مهدی کروبی درباره مجلس خبرگان رهبری حمایت کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بیانیه‌ای گزارش‌ها درباره افزایش رسمی قیمت خودرو را تکذیب کرد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل بازداشتی، صبح سه‌شنبه دستگیر شد. آقای خندان یک روز پیش از مراجعه ماموران به خانه‌اش تهدید به بازداشت شده بود. پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح طلب مجلس، از نظامیان خواسته به پادگان‌های خود برگردند تا به گفته او اقتصاد و فرهنگ در کشور سامان بگیرد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، میگوید کشور وارد مرحله جدیدی از توطئه بیگانگان شده است. احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان، میگوید ادعی به دنبال تحمیل هزینه‌های برجام بر رهبر هستند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به سوریه درباره حمله به آخرین مواضع شورشیان به کمک روسیه و ایران هشدار داده و گفته این حمله میتواند به یک فاجعه انسانی منجر شود. و مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ادامه بدیم با یک گفتگو. سهیل عربی وبلاگ نویس زندانی و ستن از دراویش در زندان فشافویه تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. او به خاطر نوشتن مطالب انتقادی در اینترنت ابتدا به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران به سب نبی متهم شد و بعد به اعدام محکوم شد، اما حکم او بعداً به 7 سال حبس تقلیل یافت. همکارم شاهین بشری در گفتگو با فرنگیس مظلوم، مادر این وبلاگ نویس زندانی، درباره جزئیات حادثه و ضرب و جرح او در زندان پرسیده.
من روز دوشنبه رفتم ملاقات سهیل، ملاقاتمون هم کابینی بود. سهیل رو دیدم اصلا واقعا وحشت کردم. دور دو تا چشماش ورم کرده بود و کبود بود. من هم دیگه ناراحت شدم، زدم تو سرم خب چیزی نیست مامان. تو از دراویش آورده بودن که تیپ اینا تو بندشون. سهیل رفت باهاشون صحبت کنه، حال احوال کنه، با حالت خیر مقدم. یه دفعه بهشون هجوم آوردن، پیرمرده رو اول زدن. یکیشون آقای مصری بوده، پیر بوده. و سهیل به طرفداری اون که بلند میشه مثلا میگه چرا این پیرمردو میزنین، حمله میکنن 12 امور که همشون هم انتظاماتشون همشون از خود ارزلوباش تو خود زندانن. 12 نفره حمله کردن به این 4 نفر بنده خداها که سهیل هم جزوشون بوده، سه تا درویش و یه دونه هم سهیل. حسابی مالوندنشون.
ببخشید عذر میخوام، شما گفتید که انتظامات زندان و افراد دیگه، یعنی زندانی های دیگه منظورتون هست یا نه نیروهای خود انتظامات؟
بله، مامورایی که تو زندان هستن به اسم انتظامات، مامورای خود زندانن. مونتا اینا رو از ارازل اوباش تو خود زندان، کسایی که خلافای سنگین کردن، اینا رو میکنن مامور زندان و اینا رو وادار کردن سهیل رو زدن و اون 3 نفر درویشو.
آیا این سابقه داشته؟
بله بله، 2 ماه و نیم پیش بود که زدن بینی سهیل رو شکوندن تو خواب، توی قرنطینه بود. قبل از اینکه بیارنش توی بند، سهیل تمام مدتش از بهمن ماه اینجا اکثرا تو قرنطینه است. قرنطینه جاییه که همه میدونن وقتی یه زندان میذارن 2-3 روز اونجا نگهش میدن تا تیپش حالا یا بندش مشخص بشه. ولی سهیل مدام به خاطر اینکه حالت تنبیهی داشته باشه، مدام تو قرنطینه یا تو سویت که همون اینجا بهش میگن سویت، ولی در حقیقت انفرادیه و جای یه نفر، معمولا 4 نفر میخوابونن توی اون یه ذره سلولی که به اسم سویت بهش میگن. سهیل مدام اونجا بود و یه شب که خواب بوده حمله میکنن بهش، با لگد میزنن تو بینی سهیل، سهیل بینیش میشکنه که میبرنش بیمارستان و درمانش نمیکنن. اونجا هم دوباره یه فصل دیگه خود مامورا میزنن، یه بار دیگه با باتون میزنن تو بینیش و دوباره بینیش میشکنه، خونریزی میکنه، با همون حالا برش میگردونن دوباره زندان و هنوز این بینی این بچه درمان نشده. حتی پروندهش هم از بین بردم که اگر بریم مثلا به فرض دنبال شکایتی بخوام مثلا اعتراضی بکنم، مثلا پرونده ای وجود نداشته باشه. حتی من با رئیس تیپشون صحبت کردم، گفت شما نگران نباشین، من اون خاطی رو خودم تنبیهش میکنم، شکایت نامشو خودم نوشتم. ولی هر وقت که من رفتم سراغش اصلا منکر شد که همچین اتفاقی افتاده. بله الان سهیل بینی شکسته و ورم داره، حتی نمیتونه عینکش رو روی چشمش بذاره. بعد دفعه بین پاش داده بود اصلا، میگفت الان من درد دارم و توی چشمش سر و صورتش تماما کبود بود.
خانم مظلوم، سال 1393 در واقع آذر ماه، سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران یک گزارش تفصیلی در این زمینه منتشر کرد و به موارد نقض حقوق بشر در پرونده پسر شما آقای سهیل عربی پرداخت. بر اساس این گزارش چندین نقض صورت گرفته: اصل منع بازداشت خودسرانه، نقض اصل ممنوعیت شکنجه با اخذ اقرار تحت فشار روحی و تهدید، نقض اصول دادرسی منصفانه به دلیل عدم دسترسی به مشاوره حقوقی و محرومیت از ملاقات با وکلا و از این جمله. آیا وکیلی رفته دنبال این قضایا که این مسئله را بخواد از این زوایا حل بکنه؟
بله، بارها و به کرات این کارو کردیم، چه وکیلش چه خود من. پیش دادیار ناظر بر زندان میریم و همیشه منکرن و یه جوری رفتار میکنن انگار سهیل مثلا یه آدم اخلالگره، یه آدم شره و دعوا را میندازه. اینجوری به ما میگن و من اولا که بچه خودمو میشستم، ثانیا آخه سهیل وقتی که مثلا تو اعتصاب نا نداره حرف بزنه، خودتون میدونی، همه میدونن سهیل چندین بار اعتصاب کرده تو اون حال زارش که نه غذا خورده نه حتی اعتصاب خوشکم داشته، نا نداشته حرف بزنه، چجوری میاد کسی رو میزنه؟ شما میریزین سرش، میزنینش که چرا اعتصاب کردی. خودتون میدونین نه تنها سهیل، تمام بچه‌ها رو این بلا رو سرش میاد که زندانی های سیاسی همه اینجوری مورد ضرب و شتم نامردانه قرار میگیرن و کسی هم نیست که جوابگوی ما باشه. من به سازمان ملل، به حق بین الملل، نه به اعدام، به همه جا من نامه فرستادم، همه جا درخواست کمک کردم. متاسفانه اینا اصلا هیچ وقعی نمیذارن به حرف ما، تازه مسخرم هم میکنن، دستم هم میندازن، تهمتهای بیجا میزنن، اصلا به این چیزا اهمیتی نمیدن، براشون اصلا مهم نیست.
فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی وبلاگ‌نویس زندانی بود که به سوالات همکارم شاهین بشری پاسخ میداد. اما درباره رضا خندان بشنویم، همسر نسرین ستوده وکیل زندانی که صبح سه‌شنبه در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزلش و دریافت احضاریه کتبی به دادسرای اوین منتقل و تفهیم اتهام شد. همکارم با محمد مقیمی وکیل او گفتگو کرده.
امروز صبح ایشون از منزلشون بازداشت میشن، به شعبه هفت دادسرای اوین منتقل میشن، اونجا بهشون تفهیم اتهام میشن. البته منم رفتم موقع تفهیم اتهام، من صرف کنارشون بودم. سه اتهام بهشون تفهیم شد: اجتماع توانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاره ترویج بدحجابی، و با 700 میلیون وثیقه ایشون هم در بازداشت هستن.
یعنی الان شما در حال تامین وثیقه هستین و اگه وثیقه تامین بشه ایشون آزاد میشن؟
بله، اگه تامین بشه، حالا ما در تکاپو هستیم، تامین بشه بله ایشون آزاد میشن.
مصادیقی که برای این اتهام ها عنوان شده چه هست آقای مقیمی؟ شما تونستین پرونده رو ببینید؟
ببینید، نه، هنوز پرونده رو من نخوندم، فقط این تفهیم شد. بیشتر همون همراهی با خانم ستوده بوده و یه پیکسلایی بوده که روش نوشته بوده نه به حجاب اجباری، به خاطر اینها بوده. و اون حالا قبلا هم همراهیه که با خانم ستوده داشته تو تجمعات، که برای در واقع خانم ستوده چون قبلا پروندهشون که تعلیق شده بود یه تجمعاتی داشتن در اعتراض به این مسئله، خب آقای خندانم گاهی اوقات در کنارش بودن.
آقای مقیمی، بازپرسی وکالت شما رو الان پذیرفته یا باز هم به همون لیست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه اشاره کرده؟
نه، قبول کردن. من اعلام وکالت کردم و بازپرس پذیرفت.
محمد مقیمی وکیل رضا خندان بود که به سوالات همکارم مهتاب وحیدی را پاسخ میداد. اما از فضای سیاسی کمی فاصله بگیریم، بریم سراغ جشنواره جهانی فیلم ونیز که در جزیره لیدو ایتالیا همچنان ادامه داره و میزبان 4 سینماگر ایرانی ساکن خارج از کشور بوده. از محمد عبدی بشنویم.
75مین دوره جشنواره جهانی فیلم ونیز روز دوشنبه و سه‌شنبه میزبان 4 سینماگر ایرانی بود. در بخش کلاسیک ها نسخه مرمت شده خشت و آینه ساخته ابراهیم گلستان با حضور خود فیلمساز و میترا فراهانی که باعث و بانی مرمت این فیلم بوده دو بار به نمایش در اومد و مورد استقبال تماشاگران ایرانی و خارجی حاضر در جشنواره قرار گرفت. فیلمی که در سال 1342 ساخته شده و تأثیر بسزایی بر سینمای روشنفکری ایران داشته، با فضاسازی چشمگیر و داستانی نمادین که با رها شدن یک کودک در یک تاکسی آغاز میشه. آخرین فیلم امیر نادری با عنوان فانوس خیال در بخش تازهی به نام فراسوی مرزها به نمایش در اومد. فیلمی که شباهتی به دیگر آثار این فیلمساز نداره و در نمایش مطبوعاتیش هم مورد استقبال منتقدان قرار نگرفت. داستان پسر جوانی به نام میج که آپاراتچی سینماست، در حالی که این تالار سینما آخرین روزهای نمایش نسخه 35 میلیمتری فیلم رو تجربه میکنه و عشق اسیری این پسر به یک دختر جوان در فیلمی که در این سالن نمایش داره با دنیای بیرون آمیخته میشه و در واقع نوعی فیلم در فیلم شکل میگیره، با صحنه‌های طولانی اسلوموشن و موسیقی زیاد و نوعی حسرت دوباره فیلمساز برای از دست رفتن سینما که به شکلی شعاری مطرح میشه. رامین بهرانی که به عنوان داور جشنواره در ونیز حضور داره، یک مستند کوتاه هم داره به نام خیشاوند خونی، داستان پسر 15 ساله‌ای که پدر خودش رو کشته و فیلمساز با او در داخل زندان گفتگو کرده، همینطور با اعضای خانوادهش. و در نهایت با فیلمی روبرو هستیم که به طرز هوشمندانه تدوین شده با نیش و کنایه به قانون آزادی اسلحه در آمریکا. چهارمین سینماگر ایرانی ساکن خارج از کشور که فیلمش در ونیز امسال نمایش داشت، سودابه مرتضایی بود، فیلمساز ساکن اتریش که با فیلمی به نام جوی داستان دختری از نیجریه رو دنبال میکنه که به عنوان برده جنسی در اتریش کار میکنه و راه گریزی نداره. فیلم درماندگی این دختران آفریقایی رو در دو وجه تعهد مالی و تعهد اخلاقی که با باورهای سنتی و مذهبی اونها شکل گرفته دنبال میکنه و با تصاویری عمدتاً خام سعی داره در شکلی مستندگونه روایتگر زندگی اونها باشه، با پایانی که یک چرخه تکرار رو شکل میده. امسال تنها فیلم بلندی که از سینمای داخل ایران در جشنواره پذیرفته شده، همچنان که می‌مردم، ساخته مصطفی سیاریه که اولین نمایش خودش رو روز چهارشنبه تجربه خواهد کرد. جشنواره جهانی فیلم ونیز تا شنبه این هفته ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی بود، منتقد فیلم، حاضر در جشنواره فیلم ونیز. گزارش او رو شنیدید در مورد آخرین روز این جشنواره، در واقع در مورد دیروز. اما در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در فاصله یک ماه و نیم با آغاز مسابقات کشتی قهرمانی جهان در مجارستان، شرایط مالی فدراسیون کشتی به خاطر صعود قیمت دلار طوری است که ممکن است بر سرنوشت سفرهای تیم ملی برای دیدارهای تدارکاتی اثر بگذارد. به گزارش خبرگزاری مهر، علت این امر گران شدن بلیت هواپیما و بالا رفتن تصاعدی قیمت دلار است. پیش از این قرار بود تیم‌های ملی کشتی فرنگی و آزاد ایران تا آغاز مسابقات قهرمانی جهان به چندین تورنمنت تدارکاتی اعزام شوند، ولی اکنون سایه سنگین دلار باعث شده فعلا از اعزام خبری نباشد به جز تورنمنت بلاروس. تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی در دیدار با ازبکستان روز سه‌شنبه در تهران در زمین پژوهشگاه صنعت نفت دنبال شد، ولی در این تمرین کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی روی صندلی نشسته و تماشاگر بود. تلویزیون جمهوری اسلامی در ارتباط با این مسئله گفت شاید وارد گود نشدن کیروش به این دلیل است که هنوز قراردادش با فدراسیون منعقد نگشته. از 29 بازیکنی که کیروش به تیم ملی دعوت کرده، روز سه‌شنبه 22 بازیکن در تمرین حضور داشتند و 7 نفر غایب بودند. بازی تدارکاتی تیم ملی ایران با ازبکستان احتمالاً با همان تیمی خواهد بود که پیش از جام جهانی هم یک دیدار آمادگی داشت. علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی ایران، هم در مصاحبه با شبکه خبر همین نظر را داشت.
به نظر همون تیمی که قبل از جام جهانی هم باش بازی کردیم، فکر کنم همون تیم رو دارن سرمایه‌گذاری روش میکنن، تیم ملی ازبکستان، تا جایی که ما میدونیم و واسه آینده، و فکر کنم بهترین بازیمون شاید باشه.
تیم ملی ایران خود را برای جام ملت‌های آسیا که دی ماه آینده در امارات متحده عربی برگزار می‌شود آماده می‌کند. بازی ایران و ازبکستان روز 20 شهریور در تاشکند خواهد بود. ایران از بعد از انقلاب اسلامی موفق به کسب مقام قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشده است. و در جهان تنیس در مسابقات یو اس اوپن که در نیویورک جریان دارد و آخرین گرند اسلم سال است، حذف دو ستاره زن و مرد جهان تنیس خبرساز بود. به گزارش شبکه ESPN، تنیسباز 29 ساله استرالیایی جان میلمن که در رده 55 قرار دارد، یکی از بزرگترین شگفتی‌های تاریخ تنیس را رقم زد و روژه فدرر سوئیسی، بازیکن شماره 2 جهان، را 3-1 شکست داد.
جان میلمن has pulled off one of the biggest upsets in tennis history.
فدرر در شرایطی در دور چهارم مسابقات نیویورک حذف شد که تاکنون 5 بار قهرمان این مسابقات شده است. در بخش زنان نیز شکست ماریا شاراپووا، تنیسباز پرآوازه روسی، و حذف او توسط کارلا سوارس، بازیکن اسپانیایی، از مهمترین نتایج در بخش بانوان بود. ساعتی پیش نیز سلون استفن، تنیسباز آمریکایی و قهرمان سال پیش این مسابقات، در مرحله یک چهارم نهایی در برابر آناستازیا سواستوفا، بازیکن 28 ساله اهل لتونی، شکست خورد و حذف شد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده.
آقای خامنه‌ای دیداری که با اعضای هیئت دولت داشت، گفتش که زمانی که رئیس جمهور با اوباما صحبت کرد، اونا جشن گرفتن. میخوام بگم این کجا بند یه اون جشن گرفتن؟ چطور هیچکی نفهمیده؟ فقط این آقا فهمیده؟
عرض کنم میخواستم یه چیزی بگم به آقای احمدی نژاد که الان بنده خدا میاد میگه آقا این دادگاه مسخره است و خلاصه قبول ندارن و نمایشیه و از این حرفا. خواستم بگم خب مرد استری، مگه شما عبرت نگرفتین از اون اولش که آقای منتظری بنده خدا رو خونه نشین کردن و در خونهش رو جوش دادن و خلاصه حبسش کردن، بعد رسید یواش یواش شما فرمودین اونش خس و خاشاک چه میدونم ریختن تو خیابون و فلان، که بعد آقای موسوی کروبی رو حبس کردن و خلاصه خونه نشین کردن. خب حالا نوبت شماست دیگه، بابا عبرت کنین، خب ببینین دیگه داستان اینه دیگه، با چه شکایت میکنین؟ خودتون یه نفر بودین که این بنده خدا موسوی کروبی رو حبسش کردین. حالا شاکی هستین که چرا چه میدونم بقایی و رحیم مشایی رو محاکمه میکنن از این حرفا. حالا خدا عاقبت روحانی رو به خیر کنه.
با سلام، میخواستم ببینم این جمهوری اسلامی چه کاری داره انجام میده. از یه طرف اگه یه خانومی روسریش رو برداره میدازنش زندان، شلاق میزنن، بعد از اون طرف توی مشهد آقای علم الهدا خانوم بیار آقایین عربا شده. من نمیفهمم و مردم ایران چشم به روی همه چی بستن. نمیفهمم که تا کی میخوان سکوت کنن. اگه دوره شاه بود چه اتفاقا که نمی افتاده، چه کارا که نمی کردن. متاسفم برای مردم.
سلام، من خامنه‌ای هستم. میگم برن همه بزن، در صورتی که پوشک نیست. الان باید کونه مصرف کنن، کونه. پارچم حتما گرون شده دیگه، کمه. بزن به جای چه میدونم 80 میلیون بشه 200 میلیون، 300 میلیون، 400 میلیون آدم. هی بزاین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، صداتون رو ضبط کنید از طریق تلگرام @فرداگرام برای ما ارسال کنید تا در بخش تلفن‌ها صدای شما رو پخش کنیم. ممنون که با ما بودید تا این لحظه. آخرین برنامه رو بشنوید در مجله نیمه شب رادیو فردا و با فهیمه خضر حیدری همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده در برنامه جامعه. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. شب بر شما خوش.
جامعه. سلام، به مجله جامعه خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. گرانی، کمبود، احتکار، کالای نایاب. این بار درباره کالایی که شاید کمتر کسی فکرش را میکرد، پوشک بچه. جامعه ایرانی این روزها با بحران نایاب شدن پوشک روبروست. مادران و پدرانی که بچه های کوچک دارند و حتی خانواده هایی که از سالمندان نیازمند به پوشک نگهداری می کنند، حالا به همه گرفتاری هایشان این دردسر هم اضافه شده. پوشک یا پیدا نمی شود یا قیمت آن ناگهان چند برابر شده. خبرگزاری فارس گزارش می دهد که یک بسته پوشک پیش از عید نوروز 17000 تومان بوده، حالا 40000 تومان است. همین خبرگزاری البته از بسته های پوشک 65500 تومانی هم گزارش داده. صحبت از افزایش 50-60% قیمت پوشک است. وضعیتی که البته آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران آن را نتیجه خرابکاری های دشمن می داند.
مواردی هم هست که بحث سود طلبی نیست. برای سود طلبی آدم مفسد اقتصادی این کار کرده، خرابکاریه. مثلا فرض بفرمایید شما می بینید یا ناگهان در تهران یا در شهرهای بزرگ پوشک بچه یا یه اتفاق افتاده، این واقعی است، به عنوان فرض نیست. پوشک بچه این مردم عصبانی میکنه دیگه. اون میخواد طرف مقابل، دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت. این یکی از راهاشه.
رئیس اتحادیه خرازی های ایران اما دلیل اصلی این وضعیت را کمبود مواد اولیه وارداتی اعلام کرده و کاظم زرین قلم رئیس اتحادیه صنایع سلولوزی و بهداشتی هم در یک گفتگوی تلویزیونی دلیل اصلی این افزایش قیمت نجومی را بحران ارز در کشور دانسته.
افزایش قیمت هایی که ناشی از ارز هستش در واقع شرکت های تولید کننده زیر بارش کنارشون خورد میشه.
بسیاری از کارخانه های تولید پوشک تعطیل یا نیمه تعطیل شدند. با این حال رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس خوشبینانه در تلویزیون دولتی ایران حاضر شده و میگوید مشکل حادی نیست، مردم نباید زیاد خرید کنند.
مثلا ما در رو یعنی تامین پوشک بچه قطعا مشکل نداریم. یه مقدار این هیجانات و متاسفانه از یعنی بازار جمعش میکنن، مردم خرید زیاد انجام میدن.
مردم البته زیاد خرید میکنند. عده زیادی از شهروندان هستند که با خودشان فکر میکنند باید تا جایی که میتوانند پوشک بخرند، چون وضعیت به شکلی نیست که از وجود پوشک در بازار حتی در آینده نزدیک مطمئن باشند. از حسین غازیان جامعه شناس میپرسم این وضعیت از نظر روانی با جامعه چه میکند؟ بر سر امنیت روانی جامعه چه خواهد آمد؟
وقتی قیمت مسکن بالا میره، این فشارش در بلند مدت و توزیع میشه در تمام اون سالهایی که افراد نمیتونن مسکن رو بخرن. ولی فشار کالایی مثل پوشک به صورت روزمره خانواده‌ها رو درگیر میکنه و این وقتی همراه میشه با نگاه به خانواده‌هایی که میتونن با وجود بالا رفتن قیمت اون رو بخرن و ککشون نمیگزه، یک نوع بی‌عدالتی نسبی رو در ذهن اون نوع از مصرف کنندگان میاره و این دوتا فشار روانی رو روی خانواده‌ها زیاد میکنه و به صورت روزمره همین رو در خانواده‌ها به جریان میاندازه.
ناامنی روانی و سپس خرید کالایی که نایاب یا چند برابر قیمت شده، احتکار از کمدهای کوچک و کمتوان خانه‌های شهروندان گرفته تا انبارهای بزرگ سودجویان اقتصادی. تنها در یک مورد اداره تعزیرات حکومتی از کشف 1,000,000 بسته پوشک در یک انبار خبر داده است. در مورد دیگر 208,000 بسته پوشک با ارزش 10 میلیارد تومان در انباری در استان البرز کشف و ضبط شده. مسئولان انتظامی هر روز خبر از کشف محموله‌های احتکار شده و دستگیری محتکران بیشتری می‌دهند. حسین غازیان در توضیح این وضعیت از افزایش تخاصم در جامعه می‌گوید.
به طور کلی میشه گفتش که وقتی منابع کم میشه رقابت افزایش پیدا میکنه و هر چقدر این رقابت شدیدتر بشه و منابع کمتر باشه، این رقابت ممکنه حالت تخاصم‌آمیز پیدا بکنه و سطح همکاری رو در جامعه پایین‌تر بیاره و به این ترتیب سطح همبستگی اجتماعی رو. این مهم نیستش که مربوط به یک کالای خیلی مهمه یا یک منبع بسیار ارزشمنده یا راجع به کالای روزمره مصرفی و به اصطلاح ممکنه پیش پا افتاده‌ای مثل پوشک باشه که با زندگی واقعی و عینی خیلی از خانواده‌ها سر و کار داره. بنابراین وقتی چنین وضعیتی ایجاد میشه، ما با افزایش تخاصم روبرو هستیم و همونطور که گفتم، اگر این تخاصم رو در کنار اون تصویری که از بی‌عدالتی در جامعه وجود داره اضافه بکنیم، ما با نوعی خشم روبرو خواهیم شد که ممکنه برای پوشک بروز پیدا نکنه، خودش رو نشون نده اینا، اما انباشته میشه، جابجا میشه، در جای دیگری فوران میکنه، حالت اوسیانی و شورشی پیدا میکنه و وقتی سر از یک اوسیان و شورش در یه جای دیگه در میاره، برای خیلی ها سواله که چرا چنین شده. اما واقعش اینه که از همین چیزهای پیش پا افتاده که به نظر میامد خیلی اهمیتی نداره شروع شده، برای که اونا اون چسبهای اجتماع رو باز میکنن و به جای پیوستگی و همکاری جاش رو رقابت و تخاصم میگیره و این تخاصم در نهایت به دشمنی اجتماعی میانجامه.
خیلی ها در این مدت از نگهداری بچه‌ها با کهنه و لاستیکی که پیش از ورود پوشک به فرهنگ مصرفی جامعه ایرانی در خانواده‌ها رایج بود اشاره کردند، به اینکه بالاخره بچه‌ها بدون پوشک هم بزرگ میشوند. تقاضای تحمل و پذیرش وضعیت اقتصادی نابسامان که بعضی مسئولان و چهره‌های حکومتی از جمله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در این سال‌ها بارها آن را مطرح کردند.
بالاخره مدیر و مدبر این عالم خداست. گرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خداست. یکی هم گرانیه به دست خداست.
اما آیا بازگشت حتی به شعارهای ساده زیستی و معنویت که انقلاب سال 57 با اتکا به آنها پیروز شد، امروز در جامعه حال حاضر ایران معنای دارد؟ شعارهای از این دست که آیت الله خمینی در بسیاری از سخنرانی‌های خود مطرح می‌کرد.
شاید بسیاری گمان کنند که رفاه مادی و دارا بودن به در بانک‌ها اموال یا دارا بودن زمین‌ها یا پارک‌ها و امثال این‌ها برای انسان سعادت می‌آورد. این یک اشتباهی است که انسان می‌کند. انسان گمان میکند سعادتش به این است که چند تا باغ داشته باشد، چند تا ده داشته باشد، در بانک ها سرمایه داشته باشد، در تجارت چه باشد. شاید انسان این گمان را میکند، لکن ما وقتی که ملاحظه میکنیم و سعادت ها را سنجش میکنیم، میبینیم که سعادتمندها اونهایی بودند که در کوخا بودند. اونهایی که در کاخا هستند سعادتمند نیستند. اون مقداری که برکات از کوخا در دنیا منتشر شده است
هیچ در کاخها پیدا نمی‌شد.
حسین غازیان جامعه شناس میگوید بازگشت به الگوهای ترویجی جمهوری اسلامی درباره ساده زیستی بعید است.
شاید بد نباشه برای پاسخ به این سوال از تعبیری که آیت الله خامنه‌ای به کار برد استفاده بکنیم. ایشون گفتن که در این مورد خرابکاری میشه. خب خود این واژه البته ممکنه کشتابی داشته باشه که معلوم نباشه به چه نوع خرابکاری اشاره میشه. آیا اون نوع خرابکاری که پوشک قرار مانعش بشه مورد اشاره است یا نوع خرابکاری دیگری؟ ولی واقعا اگر از این تعبیر بخوایم استفاده بکنیم، در اون سبک از زندگی که در دهه 60 ترویج میشد خرابکاری شده. این خرابکاری در واقع از طریق خود حکومت اسلامی و گردانندگانش انجام شده، برای اینکه اونا الگوی ساده زیستی رو که ترویج میکردن خودشون نتونستن در واقع نماد و نمایندگی بکنن این رو، و با مانور تجمل و در افتادن در فساد در واقع منتفی کردن اون الگو رو. گذشته از این، فرآیندهای جهانی شدن و تغییر الگوهای مصرف و اهمیت پیدا کردن مادیات هم در خراب شدن و خرابکاری در اون الگو نقش داشته، و بنابراین بعید به نظر میرسه که ما بتونیم به جامعه‌ای برگردیم که روحانیون از مردم میخوان که به جای غذاهای آنچنانی اشکنه بخورن، یا حالا مثلا به جای پوشک بخوان از کهنه بچه استفاده بکنن.
هرچه هست، بحران تهیه پوشک همچنان در خانواده‌های ایرانی ادامه دارد. حالا سخنگوی وزارت بهداشت وعده‌های تازه‌ای می‌دهد. به گفته او، وزارت بهداشت به عنوان ناظر بر سلامت مردم جلسه‌ای با سازمان غذا و دارو داشته که در آن مقرر شده بر اساس تفاهم نامه های وزارت بهداشت با وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین با وزارت صنعت، معدن و تجارت، بحران پوشک در ایران برطرف شود. باید منتظر ماند و دید کار پوشک در کشور به کجا خواهد کشید. مرسی که نفتم با من فهیم خضر حیدری همراه بودید و مجال جامعه رو شنیدید. خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اینجا رادیو فرداست.